السلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و العاقبت للمتقین. عرض سلام و صبح بخیر دارم و مجددا تبریک و تسلیت عرض میکنم شهادت سید مقاومت سید حسن نصرالله عزیز رو. از خدا میخواهم که این شهید بزرگوار، این شهید دانشمند، این شهید شجاع و خدمتگزار رو در جوار انبیا و ائمه علیهم السلام سکنا بدهد و همه ما رو از شفاعت سید حسن نصرالله برخوردار بکنه. خب ما در سیر مطالعه نهج البلاغه خودمون الحمدلله رب العالمین از انتهای نامه ها تا نامه 68 رو که نامه خطاب به جناب سلمان فارسی رضوان الله تعالی علیه بود خوندیم. امروز وارد نامه 67 میشیم. نامه 67 رو امیر المؤمنین علیه السلام به جناب قسم ابن عباس نوشتن. قسم فرزند عباس، عباس عموی پیامبر بود، بنابراین قسم ابن عباس پسر عموی پیامبر است. ایشون از مردان بسیار نیک روزگار بود و آخرین کسی بود که با پیکر پیامبر عزیز وداع کرد. به شدت شبیه پیغمبر بود، بلکه اشبه الناس به پیامبر بود و در رکاب آقا امیرالمؤمنین علیه السلام هم بود، ثابت قدم هم بود و تا آخر حکومت حضرت علی علیه السلام فرماندار مکه بود. بعد از امیرالمؤمنین سلام الله علیه قسم ابن عباس تا سال 57 زنده بود. سال 57 یعنی تقریبا 16 سال بعد از شهادت آقا امیرالمؤمنین علیه السلام قسم ابن عباس در واقع به سمرقند رفت و در سمرقند به شهادت رسید. الحمدلله عاقبت به خیر شد. چون میدونید بقیه برادران ایشون که مشهورن در نهج البلاغه، یکی عبیدالله ابن عباس، یکی هم عبدالله ابن عباسه. عبیدالله ابن عباس که رسماً خیانت کرد هم به امیر المؤمن علیه السلام هم به امام حسن سلام الله علیه. ابن عباس هم به شدت شخصیتش در تاریخ مشکوکه، توصیفات بزرگی ازش میاد، حبر الامه و امثال این، اما بعضی از محققین معتقدن که او هم یه نفوذی بود یا نبود. به حال بعضی دوستان عزیز ما مثل جناب حجت الاسلام و المسلمین یوسفی یک کتاب مستقل در مورد ابن عباس مشهور عبدالله ابن عباس نوشتن که قابل بحث در بین علما. خب خیلی ازش تعریف شده اما محققین نسبت بهش خیلی شک بلکه رد دارن. رهبر عزیز انقلاب هم یه جاهایی ابن عباس رو در واقع زیر سوال میبرن و میگن این حبر الامه ای که ساختن کار یهودی ها بود. حالا کار نداریم. به حال قسم ابن عباس مرد بزرگی بوده، پسر عموی پیامبر، فرماندار مکه است. امیرالمؤمنین براشون نامه 67 رو صادر کردن. بسم الله الرحمن الرحیم. پس از یاد خدا و درود برای مردم حج را به پای دار و روزهای خدا را به یادشان آور. در بامداد و شامگاه در یک مجلس عمومی با مردم بنشین. آنان که پرسش‌های دینی دارند با فتواها آشنایشان گردان و ناآگاه را آموزش بده و با دانشمندان به گفتگو بپرداز. جز زبانت چیز دیگری پیام رساند با مردم و جز چهرت دربانی وجود نداشته باشد و هیچ نیازمندی را از دیدار خود محروم مگردان. زیرا اگر در آغاز از درگاه تو رانده شود، گرچه در پایان حاجت او برآورده شود، دیگر تو را نمی ستاید. در مصرف اموال عمومی که در دست تو جمع شده است اندیشه کن، یعنی دقت کن، و آن را به عیالمندان و گرسنگان پیرامونت ببخش و به مستمندان و نیازمندانی که سخت به کمک مالی تو احتیاج دارند برسان و مازاد را نزد ما بفرست تا در میان مردم نیازمندی که در این سامان هستند تقسیم گردد. خب این قسمت اول، همونجور که ملاحظه کردی توصیه هایی حضرت میکنن که فهم عباراتش خیلی ساده است، چیز پیچیده ای نداشت، اما اعجاب برانگیزه که امیرالمؤمنین علیه السلام در اون روزگار که خبری از این علم مدیریت به این معنا و گستردگی که الان هست نبود، چه توصیه های دقیقی میکنن به یک فرماندار، اونم فرماندار مهمترین شهر جهان که مکه است. با هم یه دور بررسی کنیم. یک، برای مردم حج را به پای دار، یعنی تو به عنوان فرماندار مکه فقط عهده‌دار و متولی امور مردم مکه نیستی، حاجیانی هم که از سراسر جهان اسلام میان، اینا انتظار دارن که تو امورشون رو مدیریت بکنی. مثل سعودی امروز لعنت الله علیه که متاسفانه متولی خانه خدا و حرم پیغمبر و شهرهای مقدسه، انتظار از یه همچین دولتی اینه که اونگونه که شایسته خدا و مهمانان خدا و ضیوف الرحمانه حج رو مدیریت کنه، اما اینجور نیست. ببینید امیرالمومنین 1400 سال پیش داره میگه کسی که مکه، یعنی سرزمین هایی که حج در اونها برگزار میشه، خب اون چه که واجبه فقط در مکه است دیگه، منا و عرفات و مشعر و همینا، مسجد الحرام، همه تو مکه است. اونی که فرماندار مکه میشه وظیفش امور حج رو درست مدیریت بکن. اما ما سالهاست متاسفانه گرفتار یک مش پستر از یهودی هستیم که نه براءت از مشرکین رو اجازه میدن، آزار و اذیت‌های عجیب و غریب به زائران میکنن، عرضه مدیریت 2 میلیون نفر رو برای 10-20 روز تو ایام حج ندارن و هر بار مصیبتی و مشقتی و درگیری و امثال این. معلوم میشه امور حج خیلی مهمن. امیرالمؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه چند جا درباره حج صحبت کردند، یکی هم در پایان خطبه اول است. می‌فرمایند خدا حج خانه محترم خود را بر شما واجب کرد، همان خانه‌ای که آن را قبلگاه انسان‌ها قرار داده که چونان تشنگان به سوی آن روی می‌آورند و همانند کبوتران به آن پناه می‌برند. خدای سبحان کعبه را مظهر تواضع بندگان در برابر عظمت خیش و نشانه اعتراف آنان به بزرگی و قدرت خود قرار داد و در میان انسانها حرف شنوانی برگزید که دعوت او را برای حج اجابت می کنند و سخن او را تصدیق می نمایند و پای بر جایگاه پیامبران الهی می نهند. همانند فرشتگانی که بر گرد عرش الهی طواف می کنند و سودهای فراوان در این عبادتگاه و محل تجارت زائران به دست آورند و به سوی وعدگاه آمرزش الهی بشتابند. یا در پایان وصیت‌نامه آخر عمر شریفشون، یعنی نامه 47، امیرالمؤمنین علیه السلام یه توصیه عجیبی دارن در مورد کعبه و حج. می‌فرمایند خدا را درباره خانه خدا، تا هستید آن را خالی مگذارید، زیرا اگر کعبه خلوت بشود در مقابل عذاب الهی مهلت داده نخواهید شد. خب یه همچین جایگاه استثنایی باید مدیرش لایق اونجا باشه. زمان مسلمانان بعد از خلاص شدن از شر این قده سرطانی صهیونیسم و زمین زدن این تمدن و فرهنگ و نظام سلطه‌گر غرب، تازه بعد نوبت اون برسه به این وهابیای پستر از یهودی که از جمله خباثت‌ها و جنایت‌هاشون سلطه ناحق بر سرزمین وحی. خب پس آقای قسم ابن عباس والی مکه، برای مردم حج را به پای دار، یعنی حج رو جوری مدیریت بکن که واقعا اون حقیقت و فلسفه حج محقق بشه که یکی از مهمتریناش براءت از مشرکین. و روزهای خدا را به یادش آورد و ذکر هم به ایام الله. این در واقع عبارتی است که در قرآن روایت زیاد استفاده شده، تو نهج البلاغه هم چند جایی هست. روزهای خدا یعنی چی؟ یعنی روزهایی که در اون اتفاقی افتاده که دست قدرت خدا، دست رحمت خدا شفاف برای همه قابل فهمه. اون روزهای بزرگ اقتدار و رحمت خدا رو نگذار فراموش میشه. اون روزی که در اوج ضعف بودید بدون اینکه توانی داشته باشید، خدا چنان شما رو بر دشمنتون پیروز کرد که متعجب شدید. ایام الله تا قیامت تولید میشن. در روزگار خود ما به برکت انقلاب اسلامی ما پریم از ایام الله. اینا رو باید یادآوری کرد، چون روزهای خدا رو که یادآوری میکنی، یعنی اون اتفاق، اون فلسفه‌ای که این روز بزرگ داشته میشه رو یادآوری میکنی. وقتی هم اون رحمت یا عظمت یا قدرت خدا رو که در اون روز تجلی کرده یادآوری میکنی، در واقع همه رو یاد خدا میاندازی و مطیع خدا میکنی. بعد میفهمد در بامداد و شامگاه در یک مجلس عمومی با مردم بنشین. الله اکبر. امیرالمومنین علیه السلام میفهمد آقای قسم ابن عباس، اگر میخوای مردم درست پای حکومتت بیستن و تو رو ستایش کنن به این معنی که راضی باشن از حکومتت، باید هم صبح هم شب تو مجلس عمومی بشینی، هیچ حاجب و نگهبان و مانعی هم درست نکنی. ببینید، آنان که پرسش های دینی دارن با فتواها آشناشون کن. یه عده مسائل شرعی داره و ناآگاه را آموزش بده. اولا معلوم شد که فرماندار و استاندار باید عالم دین هم باشه. اگر می شود به اونجا رسید که ما فرماندار یه شهر مثل ولی فقیه کل امت که باید فقیه، مدیر، مدبر، آشنا با سیاست و امثال این باشه و متقی باشه، ردهای پایین‌تر هم باید اینجوری باشن. استاندارای ما باید مجتهد باشن، فقیه باشن، عالم دین باشن. چرا که حضرت اولین شأنشون رو فرمود اینکه پرسش‌های دینی مردم رو با فتوا آشناشون کن و ناآگاه رو آموزش بده و با دانشمندان به گفتگو بپرداز. الان بسیاری از استانداران و فرمانداران و مدیران اجرایی ما اصلا توان هم نشینی و گفتگو با حکما، فلاسفه، فقها رو ندارن. از این فضاها فراری هن. وقتی فراری میشن، مغز توهی میشه از اندیشه های ناب و مجبور میشن از این وانوار گرته برداری کنن، یه شترگاف فلنگی به اسم مدیریت یک استان رو دست بگیرن و برن جلو. اما اگر دانشمند باشن در عین مدیر بودن، اون موقع خیلی اوضاع بهتر میشه. و با دانشمندان به گفتگو بپرداز. این توصیف جلسه عمومی، یعنی تو جلسه عمومی تو از کسی که سوال دینی داره، از کسی که گرفتاری اداری داره تا دانشمندان باید حضور داشته باشه، تو باید با اینا بشینی. خب بین مردم و خودت هیچ کس واسطه نشه. این مطلب رو حضرت چجوری بیان کرده؟ جز زبانت چیز دیگری پیام رسانت با مردم و جز چهرت دربانی وجود نداشته باشد. این کنایه است از اینکه بی واسطه چهره به چهره مستقیم با مردم ارتباط بگیر، نه با هزار تا واسطه. و هیچ نیازمندی رو از دیدار خود محروم مگردان، زیرا اگر در آغاز از درگاه تو رانده شود، مواظب باش این دوروری هایی که بعضن خیلی نادانن، محرومین رو مانع نشن که به مجلس تو بیان. چرا؟ زیرا اگر در آغاز از درگاه تو رانده شود، گرچه در پایان حاجت او برآورده شود، دیگر تو را نستاید. ممکنه آخرش هم خبر بشی که یه بیچاره هم اومده راش ندادن، بگی آقا مشکل رو حل کن، دیگه تو دلش جا نمیگیره. در حکمت ها یادتون خوندیم، حضرت فرمودن لا یستقیم و قضا و حوائج الناس الا به سلاس. برآورده کردن حاجات مردم به نتیجه نمیرسه، فایده نداره، مگر اینکه سه شرط رو رعایت کنیم. یکی از این سه شرط این بود، به تعجیل حیل تهنوه. میخوای کار مردم انجام بدی، سریع انجام بده، فوری انجام بده که به دلش بشینه و گوارا بشه براش. ولی برو حالا فردا بیا، حالا ایشون جلسن، حالا هفته بعد، حالا الان وقت ندارن. حتی اگر آخرش کار انجام بده و مدیر مردم میگن خاک بر سرش با این کار کردنش، اصلا دیگه براشون شیرین نیست. اینا چقدر ریزکاریه. کی داره یک مسلمانی مسلمون این حرفا رو میزنه؟ اون روزی که عربا، اروپایی‌ها به به اعتراف ویل دورانت خودشون در تاریخ تمدن وحشی ترین مردم جهان بودن. بعد خاک بر سر من که رئیس جمهور ما میخواد رأی بیاره، میگه من رأی بیارم مدیر از خارج وارد میکنم، ما بعد مدیر از خارج وارد کنیم. بعد خودش هم نهج البلاغه، یعنی اینا رو خونده. خب بگذاریم. بعد بفهمد در مصرف اموال عمومی که در دست دو جمع شده است دقت کن، بیت المال رو خیلی مراعات کن. یه وقت نشه یه سفر پاشی بری 180-190 نفر دنبالت را بندازی، اونم سفری که فقط بلیط هواپیماش رفت و برگشت چند صد میلیون تومان برای دولت هزینه داره، هتلش، رفت و آمدش، غیره. بر نداری بی خود ببری، بعد 5 تاشون فقط کار کنن، بقیه در فک و فامیل و داماد و دختر رو نمیدونم اینا باشن. مصرف بیت المال خیلی حساسه. انشالله که مسئولین جدید دولت اینا رعایت کنن. ما که آخر نفهمیدیم در سفر نیویورک آقای پزشکیان بالاخره تیم امراش 12 نفر بودن، 45 نفر بودن، 70 نفر بودن یا 186 نفر بود. بالاخره یک نفر هم بی خود برده باشیم، ریالی دلاری خرجش کرده باشیم واویداست. البته از اون برم نباید ناشیگری کنیم به خاطر وسواس، اونجا تیم ضعیف یا کم داشته باشیم. خلاصه در مصرف اموال عمومی اندیشه کن و آن را به ایالمندان و گرسنگان پیرامونت ببخش و به مستمندان و نیازمندانی که سخت به کمک تو احتیاج دارن برسان، تا اونجایی که تو خود مکه فقیر و نیازمند است برسون، چه اونی که مراجعه میکنی چه اونی که تو بعد بری پیداش کنی. مازادش رو چیکار کنم؟ و مازاد رو نزد ما بفرست. برای چی بفرستم به کوفه؟ برای اینکه در میان مردم نیازمندی که در این سامان هستند تقسیم گردد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یه خواهش هم دارم، ما از دیروز یه فراخوان دادیم بر اساس تکلیفی که هممون داریم، حکم جهادی که رهبر انقلاب داده سه بعد داره. یکی حکم جهاد تبیینه، مردم رو برین روشن کنید که اگر قرار باشه نظام ضربه محکمی به رژیم صهیونیستی بزنه، نانجیب‌هایی در داخل ذهن‌ها رو آلوده نکنن که بماچه. یادمون که نرفته مگه چقدر از انتخابات گذشته، آقای ظریف رسما میرفت این ورور صحبت میکرد برای مردم که آقا میخوان ما رو بی خودی هزینه فلسطین و لبنان بکنن و به ما ربطی نداره، و این اگه یه بمب بزنن مسئولین که هیچیشون نمیشه، این مردمن چه میشن و فلان. یادش رفت بود که خودش هم جز مسئولینه و برخلاف دروغی که میگفت در کابینه آقای پزشکیان تنها کسی که ممنوع ورود به آمریکاست، الحمدلله همراه پزشکیان رفت آمریکاش هم رفت. مواظب باشید، تبیین کنید. ما برای زدن، برای جنگیدن، حتی برای عوارض احتمالی جنگ کردن اونا و حمله اونا به خودمون، باید ذهن مردم آماده کن. جهاد تبیین، جهاد مالی از همین الان باید بجنبیم. بابا مسلمون ها چه شیعه چه غیر شیعه تو لبنان آوارن، سرما داره میاد، اینا جا و مکان ندارن، خیلی هاشون آواره سوریه شدن، خیلی هاشون از جنوب رفتن به شمال، کجا میرن؟ مثل زمان جنگ خود ما، اونی که از آبادان و اهواز خرمشهر می اومد کجا باید می رفت؟ مگه تو تهران ویلا داشت؟ ما باید خونه آمنو جوری مدیریت میکنیم که بهشون جا بدیم، امکانات بدیم، پیکری واحدیم. سومیش هم جهاد نظامیه. ما برای جهاد نظامی فعلا باید اعلام آمادگی کنیم که تو چشم دشمن بشه که آقا صدها هزار نفر پیر و جوان در ایران ثبت نام کردن آماده که اذن بدن بریزن توی فلسطین و لبنان. اول آماده بشیم، اعلام آماده کنیم، بعدم آماده بشیم از نظر معنوی، از نظر روحی، از نظر روانی، از نظر جسمی خودمون آماده کنیم. من خودم از دیروز لباس نظامی پوشیدم، انشالله تا لحظه ایم که حق این تکلیف و حق حکم جهاد رهبری رو ادا بکنم این لباس دیگه در نمیارم، تا لاقل دیگران بفهمن بابا جهاده. همونجور که رهبر انقلاب در دوران اصلاحات چفیه انداختن، اوائل دولت خاتمی که چه بلایی سر این انقلاب آورد چفیه انداختن در دیدار 100 هزار نفری جوانان در مصلا و دیگه هم بر نداشتن. یکی از عزیزانی که شما میشناسید گفت من شخصا از آقا پرسیدم آقا چرا شما چفیه انداختید؟ این چفیه علامت رزمنده ها و جنگ و جهاده. آقا فرمودن اگر دوستان ما میدونستن ما در چه جنگی هستیم، هرگز از آرایش نظامی و جنگی خارج نمیشدن. ما اولا باید مردم را آماده کنیم، هیجان و سلحشوری بدیم، ثانیا به دشمنم اعلام بکنیم که ما آماده ایم. همه مشکلات داخلی و اختلاف این و اون همه سر جاش، یه اختلاف داخل خانواده است، به تو ربطی نداره. ما آماده و عاشق جنگ با صهیونیست ها هستیم و از خدا میخواییم که خون ما رو در همین راه بپذیره و ما رو زمین ساز نابودی اسرائیل و به تبعش این آمریکای بدبخت قرار بده. اسرائیل هم به شدت ضعیف عزیزان، این یه جمله ببخشید طولانی میشه، به شدت ضعیفه. در مقابل موج ترساندنی که مزدوران غربگرا شروع کردن، من فقط یه سوال میکنم به عنوان یه طلبه ساده، اسرائیل خیلی قویه؟ اسرائیلی که اومده با لبنان به جنگه دیگه غزه رو ول کرده، یعنی نمیتونه در زمان واحد تو دوتا جبهه به جنگه. تموم شد دیگه اون اسرائیلی که در جنگ 6 روزه با اعراب همزمان با 6 کشور جنگید و 6 روزه پیروز شد، دیگه دندوناش ریخته، دیگه هیچی نداره. الکی ما رو نترسونید از نتانیاهو، اون سگ هار به تعبیر رهبر انقلاب دیگه، سگ هار اینه، میاد پارس میکنه. اگر دید تو شما ترس هست حمله میکنه، اما اگر دید مشت تو بلند کردی دومشو بذار رو کولش میره. قومی ها یک تیکه کلامی دارن، چون قومی ها اکثرا بالاخره قومی های قدیمی کفتر دارن تو پشتبوناش، یه خونه کفتر دارن، مفصل کفتر دارن، میگن گربه که دهنش خونی شده، این اصطلاح قومی هست، میگن گربه دهنش خونی شده. یعنی چی؟ کافی یه گربه بتونه بیاد راه پیدا کنه به کفتر خونه یا به لونه مرغاتون، یه دونه رو قشنگ میخوره میره دهنش خونی میشه. میگن این دیگه دهنش خونی شده. یعنی چی؟ یعنی دیگه راهو پیدا کرده، رستوران مفتشو پیدا کرده، دیگه نمیره تو کوچه پس کوچه ها تو سطل آشغال دنبال غذا، هر بار گشت نشه میاد یه دونه این کفتراتو میخوره. بعد میگن باید چیکار کرد؟ قومی ها میگن گربه که دهنش خونی شده رو فقط با کشتن میشد دستش خلاص شد. دهن اسرائیل خونی شده، به خون 100,000 فلسطینی و تا الان 2,000 لبنانی. ما جز نابود کردنش هیچ راهی نداریم و اون دیگه قدرتی نداره، یال و کوپالش ریخته. عرض کردم اگه قدرت داشت همزمان هم تو فلسطین میجنگید هم تو لبنان. بعد نمیتونه با حماس به جنگ، مردم رو میکشه. الان هم اومده سراغ مردم تو لبنان، ناجوان مردانه ترور میکنه. ما باید اعلام آمادگی که میکنیم هیچ خودمونم آماده باشیم، لازمه بریم دوباره اسلحه یاد بگیریم، هر چی بدنمون رو قوی کنیم، وصیت اونو بنویسیم، حلالیت اون بتریم، هر کاری لازم باید بکنیم که اگر به فضل خدا راه و منفذی پیدا کردیم برای رفتن، حسرتش دوباره مثل دفاعهای دیگه تو دل ما نمونه. از نظر مالی خواهش میکنم کمکمون کنین، از نظر فکری هنری کمکمون کنین. این پویش رو تو کانال گذاشتیم، عده زیادی ثبت نام کردن، شما اگر علاقه دارید هم تو نظرسنجی شرکت کنید هم تو ثبت نام بکنید و عزیزان اعلام آمادگی کنند برای کمک. بابا بار انقلاب و نهضت و نمیدونم نهج البلاغه و فلسطین لبنان رو گردن 4 نفر نیست، هممون موظفیم. تو هنر داری بگو من کمک میکنم، کلیپ میسازم، تو وقت داری، تو جا داری، هر چی داری بیا اعلام آمادگی کن، ما یه قرارگاه حضوری و مجازی تو کشور درست کنیم، این لشکری که میخوایم بسازیم رو مدیریت کنیم. یا علی.